دریافت کنیم. ساعت 7 صبح به وقت تهران هست و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زندگی صبح و گفتگو همراه شما خوبان باشند.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
صبح و
گفتگو.
ما چشمه نوریم، بتابیم و بخندیم. ما زنده عشقیم، نمردیم و نمیریم. از شوق تو بیتابتر از باد سباییم، بی روی تو خاموشتر از مرغ اسیریم. صبح و من و یک دسته گل یاسمن و ناز، یک شاخه نبات و غزل حافظ شیراز. امروز دعای غزلم بدرقه تو زیبا بشود، روز تو از لحظه آغاز.
سجاده خورشید با آیه های صبح، عطر گلا رو چید، رنگ خدا شد. از قله های دور فواره ای از نور، رو شهر سبز ما گل کرد و شد. سنگینی خواب و از رو نگات بردار، با چشمای بیدار دنیا قشنگه. رو پرده خورشید تصویر شهر ما، دریای خوبی هاست دنیای رنگه. نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست، امروز و دریا. سکه خورشید گنج اجازه، برق طلای صبح تو چشمای بازه، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی نون قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه. زندگی سلام، خورشید روی بام، راز چشم صبح پشت ابروی اشارست، قاصد امید خوش خبر رسید، هر یه صبح تازه فرصت آغاز دوباره است. از یاد خدا رو تن شهر ما تا همیشه موندگاره، آری از چشم بد باب ما تا ابد تیر سایه بهاره.
کاش آن آینه ای بودم من که به هر صبح تو را میبیند. به نام خدا. سلام مردم ایران، صبح بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحی صبح و گفتگو. صبح دوشنبه 21 مهرتون بخیر باشه انشاءالله. در مجله صبحی امروز صبح و گفتگو به پسا کرونا خواهیم پرداخت، که احتمالاً مشکلاتی که پسا کرونا برای ما به وجود خواهد آورد چه مشکلاتی است. سری خواهیم زد به حوزه کاغذ و قیمت کاغذ رو با هم مرور خواهیم کرد. دنیای مواد مخدر از سنتی تا صنعتی و مشکلاتی که امروزه جامعه ما و جوانان ما درگیرش هستند، اما از منظر خانواده‌های مرفه، به این معنا که مواد مخدر چه سنتی و چه صنعتی برای چی در خانواده‌های متمول و مرفه اینقدر رواج داره، و خواهیم پرداخت به موضوع جمع‌آوری کمک‌های مردمی به خیریه‌ها که در فضای مجازی ممنوع شده، اما هر از گاهی در فضای مجازی کمک‌های این چنینی بسیار مطرح میشه. این چند موضوعی است که در مجله صبحگاهی صبح و گفتگو امروز تقدیم شما خواهد شد. اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو، هر روز از ساعت 7 صبح تا حوالی ساعت 8:25 دقیقه با شما همراه خواهیم بود. مثل همیشه پل‌های ارتباطی ما با شما هموطنان ارجمند، شماره پیام کوتاه ماست، شماره پیام کوتاه 30000 1035، از این لحظه در اختیار شماست. تلفن گویای ما هم 2786 1035. اگر از طریق گیرنده های خودروتون نمیتونید ما رو گوش کنید، یا الان تو خودرو نیستید و میخواید برنامه رو دنبال کنید، احیانا از طریق برنامه کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید ما رو دنبال کنید از طریق گوشی های هوشمندتون. اینجا رادیو گفتگوست. خب، اعتیاد به مواد مخدر پرستیژی شده برای خانواده های متمول. چرا این گونه است؟ وقتی از اعتیاد صحبت میکنیم بایستی به یک چالش و یک آسیب بزرگ در جامعه ما اشاره بکنیم. شاید سالهای 92-93 بود که مسئولین دستگاه بهداشت و سلامت اعلام کردند که 5.5 میلیون نفر در ایران مواد مخدر مصرف میکنن، که بالغ بر 3 میلیون نفر اونها یا حدود 3 میلیون نفر اونها تفننی و تفریحی مواد مخدر مصرف میکنند، از مواد مخدر سنتی بگیر تا مواد مخدر صنعتی. مواد مخدر صنعتی یک محمل و بستر مصرف دیگه هم داره و اون بحث لاغری است که معمولا در برخی مراکز به اصطلاح آرایش و زیبایی به خانم ها توصیه میشه، و عمدتا خانم ها با این روی کرد که مواد مخدر صنعتی رو این گونه باید مصرف کنند که اندامشون متناسب بمونه، متاسفانه مواد مخدر رو رواج میدن و ترویجش میکنن. در برنامه امروز مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت، اما نخستین بحث امروز ما بحث کرونا است. پس ها کرونا هنوز نیامده، البته، اما هنوز نیامده، آسیب‌ها و مشکلاتی رو در بین شهروندان ایجاد کرده که به این آسیب‌ها سعی می‌کنیم یک یک در برنامه امروز بپردازیم. جناب آقای دکتر محمد حاتمی، رئیس محترم سازمان نظام روانپزشکی کشور، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر حاتمی، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و کلیه شنوندگان محترم. من رئیس سازمان نظام روانشناسی مشاوره کشور
هستم. معذرت بخوام، سر صبحی برنامه هم زنده است، افتضای برنامه زنده است آقای دکتر.
بله خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید آقای دکتر حاتمی.
بله.
گوشی های هوشمند که رواج پیدا کرد تو جامعه ما این نسل 3 و 4، یکی از دوستان میگفت که عینک سازا از این بعد لکسوس میخرن. گفتم چطور؟ گفت بس که چشم تو این گوشی ضعیف میشه دیگه، خلاصه همه یه جورای عینکی میشیم. کرونا هم که اومد باز همون دوست میگفت که روانشناسا باید برن لکسوس بخرن، چون انقدر مشکلات روحی روانی ناشی از کرونا وارد میشه بر جامعه که هم از افسردگی و استراب و وسواس بگیر تا اختلافاتی که بین زن و شوهر به وجود میاد به واسطه در خانه ماندن، به ویژه تو ایام نوروز و موضوعاتی از این دست. به هر تقدیر مرد مال کار کردن، خانم هایی هم که کار میکنن یه بخشیش کاره یه بخشیش تو خونه موندن. گاهی میگن دوری و دوستی، یعنی صبح تا شب کار میکنی، شب که میری خونه یه چهار تا کلام حرف میزنید و یه شامی میخورید و بعدم میگیرید میخوابید. عمده زندگی ها اینجوری است که ما خیلی حرفی برای گفتن برای هم نداریم، از بس که این زندگی پر شتابی شده و ما همه درگیر این شتابیم. حرفی برای گفتن نداریم، به همه خاطر وقتی کنار هم قرار میگیریم حرفامون که تموم میشه یاد چالش ها و جنجال ها و مشکلاتمون میفتیم و دعواها و موضوعاتی از این دست. نمیخوام بگم همه گیر هست این موضوع، اما وجود داره و متاسفانه زیاد هم هست. در دوران پسا کرونا این مشکلات به وجود اومده، چون که ما الان هم داریم میبینیم یک پایشی شده بود آقای دکتر حاتمی درباره افسردگی و استراب و اینون که حدود 15% این دو چالش و این دو مشکل و این دو آسیب روحی روانی به مردم وارد شده و بیشتر هم شده. چه کار باید کرد برای دوران پسا کرونا با این مشکلات؟
بله، متشکرم از اینکه موضوع بسیار مهمی را در دستور کار خودتون قرار دادید. قطعاً ما از اول اسفند ماه که مواجه شدیم با این ویروس منحوس، خب آسیب های زیادی را توی جامعه وارد کرد، از جمله این که خب به هر حال سبک زندگی را تغییر داد به نوعی که به هر حال ما فعالیت های جمعی ما کم شد، مدارس و دانشگاه های ما به نوعی تعطیل شد، روابط اجتماعی ما کاهش پیدا کرد. خب چیزهای دیگه هم از جمله این که آسیب های زد بالاخره بخش از هموطنان ما دچار این ویروس شدن، بعضی ها فوت کردن، خانواده ها عزادار شدن، کار و کسب خیلی از هموطنان من دچار رکود شد. اینا خب آسیب هایی بود که کرونا داشت. ولی از همه مهمتر نکته ای را که شما اشاره کردید خیلی مهم هست که خب به هر حال روابط درون خانوادگی به نوعی که ما با زندگی ماشینی که مواجه بودیم خودش خود به خود تنهایی را ایجاد کرده بود، چون کارهای زیادی درگیره مثلا فضاهای مجازی، کارهای از این قبیل. به هر حال روابط مثل روابط سنتی نبود که گرم و عاطفی و بالاخره مثلا فرض کنید از یک سبک زندگی ایرانی اسلامی که ما ازش نام میبریم و خود مقام معظم رهبری هم روش تاکید داشتن، خب به هر حال این مقدار تغییر کرده بود و زندگی را تحت تاثیر داشت. کرونا که اومد این تشدید کرد این موضوع را. از یک طرف مثلا فرض کنید مجبور شدن که مثلا فرض کنید در قرنطینه باشن، از یک طرف آسیب هایی وارد کرد و مشکلاتی از این قبیل ایجاد کرد. خب قطعاً روی مسائل زندگی روابط مخصوصا والدین و کودکان تاثیر منفی گذاشت. بچه ها نیاز به شادی دارن، نیاز به تفریح دارن، نیاز به گفتگو دارن، نیاز به پرسشگری دارن، میخوان ببینن که مثلا فرض تو جامعه چه میگذرد. اینا یه مقدار مشکلاتی که وجود دارن. تو بحث ازدواج جوانان مشکل ایجاد اومد روی آینده شغلیشون. اینها همه آسیب هایی بود که ما داشتیم. حالا ما مواجه هستیم، البته ما هنوز به دوران پسا کرونا وارد نشدیم. اینا اگر مثلا فرض کنید فرض رو بر این بذاریم که ما وارد به دوران پسا کرونا یا حالا به هر حال همین دورانی که داره به صورت مزمن میشه، قطعا ما با خیلی از آسیب های اجتماعی روانی از جمله اختلالات روانی که مثل مثلا ترس، تردید، افسردگی، و
استرام و وسواس. بله
بله، به هر حال آسیب اختلالات روانی و مثالی از این قبیل در جامعه افزایش پیدا کرده و ما باید در دوران پس از کرونا از این باید بهش توجه ویژه‌ای بشه. پیشنهادی که سازمان نظام روانشناسی مشاوره کشور به ستاد ملی کرونا داده این هستش که ستاد ویژه مقابله با عوارض روانی کرونا ایجاد بشه.
درسته.
و ما بتونیم که این آسیب‌ها را رصد بکنیم و برایشون برنامه داشتیم با بسته‌های آموزشی. از همه مهمتر ما توی این دوران پسا کرونا استفاده از سرمایه‌های اجتماعی مثل روانشناسان، مشاوران و جامعه شناسان. مردم نیاز به گفتگو دارن، مردم خسته شدن، مردم میخوان که ببینن که چجوری با هم دیگه باید زندگی بکنن. ببین 90% 95% مردم نیاز به خدمات درمانی صرف ندارن. حالا یه عده درگیر شدن ولی بیشتر مردم نیاز دارن که باشون گفتگو بشه، حرف زده بشه، مسائلشون رو مطرح کنن. اون چیزی که حالا اون چیزایی که شما گفتید بیان با مشاور و با چیزشون بشینن صحبت بکنن. لذا اینکه با این مقدمه ما باید برای دوران کرونا پسا کرونا برنامه داشته باشیم، مخصوصا برای مسائل پسا کرونا باید برنامه خاص خودش رو داشته باشیم.
آقای دکتر مشخصا الان سازمان نظام روانشناسی برنامه‌ای برای این قضیه داره که مثلا یه مدلی طراحی کنه؟ ببین یه زمانی ورزش‌های همگانی مطرح شد، شاید حدود مثلا 20 و چند سال پیش، در روزهای تعطیل خانواده‌ها بیان تو پارک‌ها پیاده روی، همین که همدیگر رو می‌دیدن چشم تو چشم بود. این برای این روستاهایی که بالا ده و پایین ده هم دیگر میشناخت، میبادن تو پارک ها دوره هم جمع میشن. این فضا فضای خیلی خوبی بود. یه همچه فضاهای اینجوری میشه طراحی کرده آقای دکتر برای بعد از کرونا که یه مقدار مردم به آرامش برسن، اون فضای گفتگویی شما گفتید به وجود بیاد؟
بله ببینید، ما اگه یادتون باشه توی اون ورود کرونا به ایران ما ببینیه که همگرایی خوبی بین رسانه ها، اساتید دانشگاه و تو مردم واقعا بسیج شدن برای مقابله با کرونا و نتیجهش هم توی اردیبهشت ما دیدیم که مقدار به هر حال ما تونستیم مدیریت بکنیم و پس از اون دچار یک انفعال شدیم. دلیلش هم یکی از دلیلش اون ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت همه کارا از مدار ما باید مثلا فرض کنید که عبور بکنه. به خود سازمان نظام روانشناسی هم نوشت شما مثلا توی 40-30 مثلا حدود 80% روانشناس داشتیم تو تمام کلینیک هامون به صورت غیر حضوری تلفنی با مردم صحبت میکردیم. نوشت بعد از مدار ما چیزی بشه، در چارچوب ستاد ملی کرونا چیزی بشه. به نیو ایپ خیلی از این ظرفیت های ملی که به صورت داوطلب داشتن با برای مردم کار میکردن اینا را حذف شدن، اینا به کار به خود ستاد ملی کرونا واگذار شد. ستاد ملی کرونا هم برنامه‌ای برای این موضوع نداشت که مثلا بتونه از این سرمایه‌های اجتماعی استفاده بکنه. قطعا اگر مثلا فرض کنید پیشنهاد ما را که ریاست جمهوری اینا هم موافقت کردن که
میگه
ستاد ویژه‌ای برای این قضیه ایجاد بشه، ما بسته های آموزشی، سبک زندگی کرونایی، بعد پروتکل های مختلف را برای این کار هم طراحی کردیم و هم طراحی خواهیم کرد. ان شاء الله در خدمتتون
باشیم. ان شاء الله آماده باشید خدمتتون هستیم آقای دکتر تنی. خیلی ممنونم براتون، از موفقیت
خدا حافظ.
خدا حافظتون باشه ان شاء الله.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب عرض کنم که من یادم نرفت از آقای دکتر حاتمی درباره اعتیاد هم بپرسم، چون قبل از اینکه به بحث پسا کرونا بپردازیم یه مقدمه کوتاهی درباره اعتیاد گفتم که برخی معتقدن که این کارتون خوابای تو خیابون کرونا نمیشن. دیدید؟ من به کرات اصلا به گوش خودم از زبان دوستان نزدیکم شنیدم که بابا تو این گرمخونه ها مثلا جای 200 نفره 500 نفر کنار هم چه بیرن، یه دونشون اگه تو دیده باشی کرونا گرفتن. یعنی همین تو ذهن میزنه که خب پس مواد مخدر لابد مسئولیت میده از کرونا دیگه، پس بریم سمت مواد مخدر رو، بلکه این دوران کرونا رو به سر کنیم. این متاسفانه این آفتی است که با یک کلمه و یک جمله که آدم میشنوه اصلا اثر میذاره روش. خب فرق بین شنیدن و دیدن چهار انگشته، از گوش تا چشم. تو دیدی همچین چیزی رو میگی یا شنیدی که این حرفو میزنی؟ خیلی نکته عجیبی است. امیدوارم که کرونا زمینه اعتیاد رو فراهم نکنه برای کسی. اما یه چالشی که ما تو حوزه مواد مخدر داریم اینی که مثلا فیلمایی که میسازیم اینی که طرف معتاد میشه، بعد یه دفعه ترک میکنه، یه دفعه زندگی میشه گل و بلبل، در حالی که اصلا این نیست. یعنی مواد مخدر زندگی رو تباه میکنه، به هیچ عنوان امکان بازگشت وجود نداره. آقای دکتر علیرضا نوروزی، استاد محترم دانشگاه تهران و کارشناس محترم این آسیب اجتماعی اعتیاد، روی خط ارتباطیمون هستن تا درباره اعتیاد به مواد مخدر از سنتی بگیر تا صنعتی با ایشون بیشتر گفتگو کنیم. آقای دکتر نوروزی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتونم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر نوروزی، الان میانگین مصرف مواد مخدر سنگینی مثل تریاک اومده حدوداً به 20 سال رسیده و صنعتی به زیر 20 سال رسیده. تو ایام کرونا هم من خودم شاید چندین بار از دوستان و آشنایان این برنامه شنیدن، گفتن آه شنیدید این معتادا کرونا نمیشن؟ به کرات این رو شنیدم و حتی شاهد مثالش هم عرض کردم، مقاله مثال نمیدونم میشنیدید عرض بندره یا نه، به این نکته اشاره شده. اصلا زمینه اعتیاد رو متاسفانه با این همین شنیدن یه جمله فراهم میکنن. زمینه که وقت تو برخی خانواده ها شده پرستیژ که من مثلا این ماده مخدر صنعتی رو مصرف میکنم برای اینکه اندامم متناسب بمونه. چطور میشه این تفکر رو تغییر داد؟ تفکری که با کرونا اومده متاسفانه و هر کاری هم میکنی یک کلم میشنه به طرف، میگه خب کروناست دیگه، میکشه دیگه. حالا آدم معتاد بشه یه مدتی اعتیاد پیدا میکنه بعد ترک میکنه، طوری نیست که، حداقل کرونا رو اصلا میگذرونه. چطور میشه این تفکرات رو تغییرش داد یا حداقل به سامانش کرد؟ دکتر نوروزی
بعد عرض کنم که خب در واقع چیزی که میتونه کمک بکنه اطلاعات دقیق دیگه، یعنی اون دانشی که واقعا بریم بررسی کنیم ببینیم که مثلا در بین این افرادی که مبتلا شدن توی بیمارستان و بستری شدن یا اصلا در بین همین گروه هایی که دیگه اعتیاد خیلی شدید دارن و گروه هایی که بی خانمان هستن، آیا واقعا حالا این تصور درسته که این افراد کمتر مبتلا میشن؟ واقعیتش اینه که افرادی که محرومترن، به امکانات بهداشتی کمتر دسترسی دارن، دیرتر از جمعیت ممکن آزمایش بشن و بیماری درشون دیرتر تشخیص داده میشه و اگر هم در واقع تشخیص داده بشه، اینها با مشکلات و موانع بیشتری برای اینکه خدمات تعریف کنن مواجه هستن. درسته. اینها دیرتر ممکنه شناسایی بشن و پیدا بشن و درمان بشن و اینجور چیزا. منتها هم در بین افرادی که توی عرض میکنم خدمتون که بیمارستان هستن، اطلاعاتی منتشر شده که در اینها نسبت به افراد که جمعیت عمومی هستن اعتیاد بیشتره. یعنی حضورت میکردم در واقع مصرف مواد لااقلش میتونیم اینجوری بگیم که در اینکه افراد اشکال شدیدتری از بیماری رو بگیرن و نیاز به درمانهای مفصل تر پیدا کنن افرادش میده. دومی که توی این خب به هر حال دیرتر ولی تدریجا اومدن و توی در واقع گروه های افراد مصرف کننده بی خانمان توی گرمخونه ها اینا تست کرده بیدن که اینها هم مثبت میشن و اینها هم مبتلا میشن. بله. و به هم صورت بیماری در اینها هم وجود داره.
بله. و متاسفانه این خبرش منتشر نمیشه.
بله. و کمتر منتشر. بله. میشه. بله. فکر کنم شما با مثلا در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه تهران مصاحبه بکنید،
بله،
حتی بتونن خیلی در زوب شما بگن که کاری که شده و بیمار رو یابیه که انجام شده تو این گرمخونه ها تعداد قابل توجهی افراد مبتلا شناسایی شده،
بله،
و به این صورت. بله
آقای دکتر، این یه بخشش، یه بخشش هم اضطراب ها و افسردگی های ناشی از دوران کرونا، وسواس هایی که اتفاق میفته و کسایی که متاسفانه زمینه های این آسیب های روانی رو دارن باز به سمت اعتیاد کشیده میشن. پیش از جناب علی دکتر، ما خدمت های دکتر حاتمی بودیم، رئیس محترم سازمان نظام روانشناسی کشور، و اشاره به این موضوع کردن. ایشون گفتن که باید یه باب مفاهمه و گفتگو در جامعه ایجاد بشه. ما معمولا باب مفاهمه و گفتگومون یا انتخابات یا راهپیمایی یا مناسبت های اینجوریست. ما باب مفاهمه و گفتگو به معنای آنچنانی تو جامعهمون نداریم، یعنی که مردم اجتماعاتی که مثلا یه نماز جمعه باشه که خب اقشار خاصی به نماز جمعه میرن، تفریحاتی باشه که به صورت عمومی بین همه مردم وجود نداره، خانواده به خانواده این کار رو انجام میدن، یا مراکز تفریحی که گران هست استفاده از اونها برای شهروندان، با اینکه شهرداری خب سالیان گذشته پارک‌ها رو مجهز کرده به مثلا لوازم ورزشی و اینها، تقریبا اینا بلا استفاده است، یا یه سری ورزش‌های مثلا صبحگاهی، یعنی ایناست که اون باب مفاهمه رو میتونه باز کنه که متأسفانه اونطور که باید، حالا قبل از کرونا هم روش مانور داده نمی‌شد، الان که به واسطه کرونا اصلا نباید هم روش مانور بدیم. چه باید بکنیم که این فشارها و استرس‌های ناشی از عصر پرشتاب امروز رو انسان‌ها به ویژه جوان‌ها کمتر اثر بذاره؟
بعد حالا به هر حال همچه که میفرمایید، خود شرایط کرونا هم میتونه که باعث در واقع افزایش استرس و اینها بشه، و در افرادی که خدمتتون که عرض بکنم، حالا من یه نکته دیگه در ادامه در واقع اون سال قبلیتون به نظرم رسید، خود افرادی که به هر حال مشکل مصرف مواد دارن، موقعی که با استرس مواجه میشن، با احتمال بیشتری ممکنه که یه سری راهکارهای خدمتتون عرض بکنم که مشکل دار یا راهکارهای ناسازگارانه اصطلاحاً برای کنار اومدن با استرس، از جمله این که مواد مصرف کنن، از جمله این که خطر بیماری رو جدی نگیرن، و جملاتی مثل همین که افرادی که مصرف کنندن مبتلا نمیشن و بیان میکنن. اینا مکانیزم دفاعی به قول معروف مشکل دار هستش که افراد در مواقع استرس ممکنه بهش پناه ببرن، از جمله مصرف مواد، از جمله انکار جدیت و امکان انکار این که در واقع خطر جدی هست و میتونه متوجه اونها بشه. برای دوران کرونا خب دوران سختری، محدود شدن فعالیت های اقتصادی، عرض کنم که محدودیت این که افراد بیرون برن، ابهام در مورد این که شرایط به چه صورتی هست، این در ابتدا در شروع دوران کرونا خب این موضوعات شدیدتر بود و بیشتر بود، و تدریجا به هر حال افراد تا حدی تونستن که آشنا بشن، بدونن که چطور میتونن از خودشون مراقبت بکنن، باورهای صحیح چی هست، باورهای غلط چی هست، و عرض میکنم خدمتتون که به هر حال این دوره با در واقع استرس و مشکلات بیشتریه، و در واقع کمک گرفتن، مشاوره گرفتن، خصوصا توی محیط خونه مشکلات خانواده ها ممکنه بیشتر بشه، شرایط خاصی که برای درس خوندن بچه ها به وجود میاد، توی موقعیت های سخت این که خانواده ها مشاوره بگیرن، کمک بگیرن، ببینن راهکارهای خلاقانه ای برای این که در واقع سازگار بشن با این شرایط پیدا بکنن، منابعی که اطلاعات صحیح رو ازش دریافت بکنن، رو شناسایی بکنن، این ها مواردی که میتونه کمک بکنه به افراد که بخاطر این شرایطی که سخت هست رو بگذرونن. بله بگذرونن.
آقای دکتر نوروزی، به عنوان کارشناس به حوزه اعتیاد، این از جهت مردم بود که شما گفتید.
بله.
از زاویه مسئولین اگر نگاه بکنیم باید چجوری نگاه بکنیم؟ چون ببینید